این موقع با ما بودید، اگر بودید البته، در یک ساعت گذشته در ساعت 8 صبح به شما سلام میکنیم اگر از همین الان به ما پیوستید یا از چند دقیقه پیش. صبحتون بخیر. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست هر روز راست ساعت 7 صبح شروع میشه، یک ساعت و نیم هم ادامه داره و الان در واقع فقط نیم ساعتش باقی مونده. ما با شما هستیم در ادامه توی این نیم ساعت با انواع خبرها و گزارش‌ها در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی و حتی هنری. اگه همراهمون بمونید بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم که چه برنامه‌هایی داریم تا نیم ساعت آینده. شاهین بشیری و خبرها.
با سلام مجدد. عربستان سعودی نسبت به هر گونه آشوب در جریان مراسم حج امسال هشدار داد. مقام‌های عربستان سعودی تأکید کردند که دستگاه‌های امنیتی این کشور با هر گونه اقدامی که به گفته آنها بر آسایش حجاج تأثیر بگذارد مقابله خواهند کرد. محمد التونسی، سردبیر روزنامه دولتی عکاظ سعودی، این دومین باره که من دارم این اشتباه میکنم آزاده، طی مقاله‌ای در همین زمینه با اشاره به حجاج ایرانی نوشت برخی از حجاج همه ساله دست به اقدام‌هایی میزنند که پیامدی جز آشوب و ایجاد مزاحمت برای مردم و دیگر حجاج ندارند. مراسم حج امسال نخستین مراسم حج از زمان آغاز اعتراض‌ها در کشورهای عربی است که به بهار عرب شهرت یافت. با پوزش مجدد از شنوندگان به خاطر این اشتباه. و خبر بعدی این که ده ها هزار نفر در ده ها کشور جهان روز شنبه در پشتیبانی از جنبش آمریکایی وال استریت را اشغال نکنید راهپیمایی کردند. این تظاهرات از جمله در بسیاری از کشورهای اروپایی، ژاپن، هنگ کنگ، اسرائیل، فیلیپین، آفریقای جنوبی، نیوزیلند، استرالیا و کانادا برگزار شد. بر اساس گزارش‌ها تنها در روم، پایتخت ایتالیا، ده‌ها هزار نفر دست به تظاهرات زدند که در جریان آن گروهی از جوانان تندرو با پلیس درگیر شدند و چند خودرو و بانک را به آتش کشیدند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر کرد اتهام‌های آمریکا در مورد دخالت ایران در ماجرای توطئه ترور سفیر عربستان سعودی را فاقد منطق حقوقی خواند. در بیانیه وزارت خارجه ایران ضمن رد هر گونه ارتباط بین نهادهای دولت جمهوری اسلامی با متهم بازداشت شده گفته شده است که آمریکا علارغم درخواست صریح ایران تاکنون هیچ اطلاعات فردی از متهم یا متهمان را برای اعلام نظر و درخواست همکاری مشترک در اختیار جمهوری اسلامی نگذاشته است. وزارت خارجه ایران همچنین در این بیانیه مسئولیت ایجاد تنش و مخدوش کردن امنیت بین المللی ناشی از اتهام‌های اخیر را متوجه دولت آمریکا دانسته است. عربستان سعودی به طور رسمی از بانگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست کرده است تا شورای امنیت آن سازمان را در جریان آنچه توطئه نفرتبار برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن نامید قرار دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان سعودی اسپا، این درخواست از سوی نمایندگی رسمی این کشور در سازمان ملل متحد به بانگیمون ارائه شده است. به گفته مقام‌های رسمی یمن در حمله یک هواپیمای بی‌سرنشین که احتمال می‌رود متعلق به نیروهای آمریکایی بوده باشد، 9 شبه نظامی القاعده از جمله مسئول رسانه‌ای شاخه یمنی این گروه کشته شدند. وزارت دفاع یمن هویت این فرد را ابراهیم البنا متولد مصر اعلام کرده است. وزیران خارجه کشورهای عربی امروز یک شنبه در قاهره گرد هم میآیند تا درباره ناآرامی‌های سیاسی در سوریه به تبادل نظر بپردازند. پیش از این کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از اتحادیه عرب خواسته بودند در مورد بحران انسانی در سوریه و بررسی راه‌های توقف خونریزی در این کشور نشستی فوری برگزار کنند.
متشکرم. امیدوارم از این عکاظ سعودی بالاخره راحت بشه.
آره، این سعودی رو با سوئد اشتباه میکنم، اصلا همینجوری نمیچرخه تو دهنم، ببخشید.
شاهین بشیری بود و خبرها رو شنیدید در آخرین بخش از صبحانه با خبر. آخرین خبرها رو شنیدید. انتشار گزارش حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر مخصوص این کار در مورد ایران گفته که ایران در کنار مسائل حقوق بشر حتی قانون اساسی خودش رو هم نقض میکنه.
اولین گزارش سازمان ملل در سالهای جاری هست که با مصاحبه و دریافت اطلاعات دقیق از سوی شاهدین عینی تنظیم شده.
2348 موتور سوار توی جاده های ایران کشته شدن، آماری که هر روز بالاتر میره.
معادل میزان کشته شدگان نبردهای جنگی در دو کشور آفریقایی بین 4 سال زمانی برابر میشه.
تایید حکم 6 سال زندان جعفر پناهی و 20 سال محرومیت از فعالیت اجتماعی. این فیلمساز قبلاً به رادیو فردا گفته بود
حاضرم نیستم ایران رو ترک کنم و بارم بردن وزارت اطلاعات و اصلا پیشنهاد اوناست که ما از ایران بریم.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه بیشتر میشنوید. هشت و پنج دقیقه است در ایران، در صبح یک شنبه با شما هستیم و ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با یک گفتگو. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران بعد از 4 ماه که از انتصابش به این سمت میگذره بالاخره گزارش خودش درباره ایران رو نوشت و منتشر کرد. رفتار با فعالان سیاسی و مدنی، برخورد با روزنامه‌نگارا و هنرمندا، محدودیت آزادی‌های فردی و حقوق زنان فقط قسمتی از سرفصل‌های گزارش احمد شهید هستند. آقای شهید موفق نشد که اجازه سفر به ایران رو به دست بیاره و از نزدیک این اوضاع رو بررسی کنه، ولی توی گزارشش با جزئیات فراوان از قول شاهدان در این موارد توضیح داده. اون توی گزارشش همطور با گفتن شرایط سخت حقوق بشر در ایران گفته که در جمهوری اسلامی حتی قانون اساسی کشور هم رعایت نمیشه. درباره اهمیت این گزارش و فصل‌های مختلفش نوشین سید حسینی از رادیو فردا با هادی قائمی صحبت کرده، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران.
این گزارش در سطح سازمان ملل در روز جمعه پخش شد و نسخه انگلیسیش هم روی وبسایت‌های سازمان ملل از روز شنبه در دسترس بود. کلن ما این گزارش رو بسیار مثبت میبینیم. باید اشاره کرد که این اولین گزارش سازمان ملل در سالهای جاری هست که با مصاحبه و دریافت اطلاعات دقیق از سوی شاهدین عینی تنظیم شده و این خیلی مهم هست. گزارش به بسیاری از مسائل حاد و فاحش نقض حقوق بشر در ایران میپردازه و کلن این مسائل رو بسیار خوب پوشش میده.
آقای قائمی، با توجه به این که گزارش بانکیمان دبیرکل سازمان ملل هم در چند روز اخیر به رسانه ها راه پیدا کرده و محتوای این دو گزارش تقریبا شبیه به هم هستش، تقارن انتشار این دو گزارش رو شما ارزشش رو در چی میبینید؟
ارزشش این هست که در سطح سازمان ملل بحران حقوق بشر در ایران بسیار مهم هست و این نشون میده به مردم ایران که جامعه بین المللی دغدغه بسیار وسیعی در این مورد داره و حکومت رو پاسخگو نگه میداره. و در حقیقت مهمترین بند این گزارش به نظر من بند آخر گزارش هست که آقای شهید مستقیما بار دیگه تکرار میکنه درخواست برای حضور در ایران و مقامات ایران به مستقیما خطاب میکنه که اجازه بدین من به کشور بیام تا این اظهاراتی که در این گزارش وصف شده شما اجازه بدین که من در مورد صحت و سقمش هم با مقامات هم با قربانیان صحبت کنم و یا اونها رو تایید کنم و یا اینکه اگر شما میگویید غلط هست اونها رو خاتمه بدم. و دقیقا این شرایطی از حکومت ایران قرار داره. اگر از چیزی نمیترسه و میگه که این موارد صحت ندارن و واقعیت ندارن که احتمالا مقامات این رو خواهند گفت، چرا اجازه نمیدن به اون که خودش بیاد و ثابت کنن که این وقایع اتفاق نمیفته، این شکنجه ها اتفاق نمیفته و صحت ندارن؟
آقای قائمی، فکر میکنید پیامد انتشار این دو گزارش، گزارش آقای احمد شهید و گزارش بانکیمان دبیرکل سازمان ملل، برای ایران چه خواهد بود؟
شکی نیست که در سطح دیپلماتیک ایران تحت فشار بسیار بیشتری قرار خواهد گرفت و بیشتر ایزوله خواهد شد. هم پیمانان و شاید دوستان خود مانند برزیل و کشورهای دیگر رو از دست داده و با این گزارش هم از دست خواهد داد، ولی پیامد مهمتر این هست که باید این رو به عنوان یک روند در سطح بین المللی ببینیم و اگر حکومت ایران همچنان پافشاری به عدم همکاری با نهادهای حقوق بشر سازمان ملل داشته باشه، شک و تردیدی نیست در ارجاع این به شورای امنیت و در نهایت به دادگاه‌های بین‌المللی باز خواهند کرد. تا اینجایی که ما برآورد می‌کنیم حکومت ایران هنوز متوجه به اهمیت این گزارش اخیر مخصوصا نشده و هم می‌خواد اون رو به قول خودشون به عنوان یک کاغذ پاره‌ای حساب کنند که فقط یک قطعنامه روی کاغذ است. ولی همونطور که اشاره کردم این روندی آغاز شده که مخصوصا برای مثال با اتفاقاتی که در سوریه افتاده و ارجاع پرونده این کشور به دادگاه‌های بین‌المللی، شکی نیست که این روند برای ایران هم آغاز شده.
درباره اهمیت گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران در مورد مسائل مربوط به حقوق بشر ایران شنیدید. نوشین سید حسینی از رادیو فردا با هادی قائمی صحبت می‌کرد، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. اما درباره وضعیت حقوق بشر شنیدین که البته گزارشش از طرف ایران پذیرفته نیست، اما بخشی از این گزارش به احکام سنگین زندانیان هم اشاره می‌کنه. یکی از این حکم‌ها مال یک فیلمساز مطرح ایرانی هست. روزنامه دولتی ایران روز شنبه از تایید حکم 6 سال زندان جعفر پناهی و 20 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی توی دادگاه تجدید نظر خبر داد. اما حکم 6 سال زندان محمد رسولوف، یکی دیگه از فیلمسازهای مستقل سینمای ایران، به 1 سال حبس کاهش پیدا کرده. این دو سال پیش به اتهام ساخت یک فیلم ناتمام از وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران در دادگاه محاکمه شده بودند و البته مدتی هم در زندان به سر بردند. درباره این حکم و تاییدش از مانیا منصور بشنویم.
خانواده جعفر پناهی روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند حکم اولیه 6 سال زندان جعفر پناهی و 20 سال محرومیت او از فیلمسازی، فیلمنامه نویسی، مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی و سفر به خارج از ایران توسط دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شده است. خانواده این فیلمساز مطرح ایرانی گفتند حکم دادگاه تجدید نظر 2 هفته پیش صادر شده، اما هنوز این حکم به آنها ابلاغ نشده است. فریده غیرت، وکیل جعفر پناهی، نیز به رادیو فردا گفت از حکم دادگاه تجدید نظر بیخبر است و تنها روزنامه دولتی ایران این خبر را روز شنبه منتشر کرده است. روزنامه ایران نوشته جعفر پناهی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام چنین حکمی گرفته. آقای پناهی که از پر افتخار ترین سینماگران ایرانی است و مهمترین جوایز سینمایی جهان از جمله شیر طلایی ونیز، خرس نقره برلین و دوربین طلایی کن را تصاحب کرده، در جریان اعتراضات به انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری دهم در ایران از اصلاح طلبان و جنبش سبز به طور شفاف و علنی حمایت کرد و در فستیوال‌های بین‌المللی با شال سبز حاضر شد. 2 سال پیش ماموران امنیتی با حمله به خانه‌اش، او و محمد رسولوف، دیگر فیلمساز متفاوت سینمای ایران، را بازداشت کرده و در دادگاه انقلاب اتهام ساخت فیلمی ناتمام در مورد اتفاقات بعد از انتخابات ریاست جمهوری محاکمه شدند. محمد رسولوف نیز در دادگاه اولیه به 6 سال زندان محکوم شد. اما روزنامه ایران از تغییر این حکم در دادگاه تجدید نظر خبر داده است. حکم محمد رسولوف از 6 سال حبس تعزیری به 1 سال حبس کاهش یافته است. روزنامه ایران نوشته 2 فیلمساز در دادگاه اولیه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی میرعباسی حضور یافته بودند و در بخشی از کیفر خواسته نماینده دادستان تهران در آن دادگاه آمده بود. جعفر پناهی و محمد رسولوف قصد داشتند با ساخت فیلمی به نام فردا با سیاه نمایی و منفی بافی درباره اوضاع اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی و همراهی با فتنه‌گران اغتشاشات بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به نظام اسلامی ضربه بزنند. پایان نقل قول. حالا حکم این دو در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران، یکی عیناً تایید و دیگری به 1 سال حبس کاهش یافته. جعفر پناهی فیلم‌های تحسین شده ای چون بادکنک سفید، دایره، آینه طلای سرخ و آفساید را در کارنامه خود دارد، اما تا کنون هیچ کدام از فیلم‌هایش در ایران اجازه نمایش نیافتند. او خود پیش از این در گفتگو با رادیو فردا گفته بود به او اجازه کار نمیدهند.
در 4 سالی که آقای احمدی‌نژاد اومده اجازه ندادن که من هیچگونه فیلمی بسازم و مثل دوران آقای خاتمی فیلمای من اجازه نمایشم پیدا نکرده و من هر چه فیلم رو من دادم رد شده. خود من تو این سالها تنها کاری که کردم توی چندین فیلم تونستم یه مدار تاثیر داشته باشم، مشورت کنم و یا کار کنیم که فیلمای متفاوت به وجود بیاد، اما خود من اجازه کار ندارم. حاضرم نیستم ایران رو ترک کنم. به باران فرده بردن وزارت اطلاعات و اصلا پیشنهاد اوناست که ما از ایران بریم و ما در مقابل این مقاومت میکنیم و میگیم نمیریم.
جعفر پناهی که 51 سال دارد اخیراً فیلم مستندی با مشتبه میرطهماسب ساخته به نام این یک فیلم نیست که به یک روز از زندگی خودش میپردازد. این فیلم در جشنواره های مختلف مورد تحسین قرار گرفته است، در حالی که مشتبه میرطهماسب بیش از یک ماه است که در زندان به سر میبرد.
خب. یا تایید کرده یا یه ذره کم کرده.
پس من
نظر من میرسون 20 سال رو بدن از بین میبره و شاید روی مجازات 6 سال هم یک افیشه
بده. پس من ساکمو آماده کنم بذارم دم در دیگه، اینطور که شما میگین.
برای درباره تایید حکم جعفر پناهی شنیدید به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فعالیت اجتماعی و فیلم سازی. البته میشه گفت که فقط وضعیت حقوق بشر نیست که در ایران بهش اعتراض میشه. یکی از مسائل مورد انتقادی که باعث البته جون دادن صدها نفر هر سال در ایران میشه تصادفات جاده‌ای هستش. به نقل از سازمان پزشک قانونی ایران، در 5 ماه اول امسال 2348 موتور سوار توی کشور توی حوادث مختلف رانندگی کشته شدن. بر اساس این آمار 45% این موتور سوارا توی جاده های برون شهری و بقیه هم توی خیابون های شهری و جاده های روستایی جون خودشون رو از دست دادن. درباره این آمار و این گزارش اخیر از رضا جمالی بشنویم.
سویچ را میچرخانی، موتور را روشن میکنی و مهم نیست که حرفه‌ای هستی یا آماتور، اما با یک غفلت حرکت میکنی به سوی نیستی. ۲۳۴۸ موتور سوار تنها در 5 ماه کشته شدند. این تعداد موتور سوار نه در جنگ و نه در انفجار، بلکه در خیابان‌ها و جاده‌ها کشته شدند. سازمان پزشکی قانونی ایران با اعلام این آمار اضافه کرده که این تعداد کشته تنها 26% از 9038 نفری هستند که در 5 ماهه نخست امسال در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، ضربه به سر مهمترین علت مرگ موتورسوارها در ایران اعلام شده است. در این میان بیشترین گروه سنی که مرگ موتورسواران در آن اتفاق افتاده است، در گروه سنی میان 18 تا 24 سال بوده است. در آمار سازمان پزشکی قانونی، بیشترین آمار مرگ موتورسواران در استان خراسان رضوی ثبت شده است. به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، آمار تصادفات رانندگی در ایران 25 برابر بیشتر از ژاپن است. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر و به گفته سرهنگ اسکندر مؤمنی، رئیس پلیس راهنمایی رانندگی، ایران بالاترین نرخ تلفات رانندگی در جهان را دارد. اما به راستی چرا باید نرخ تلفات رانندگی در ایران این همه بالا باشد؟ ماشاءالله عباس‌زاده، کارشناس مسائل زیرساخت شهری و مدیر کل سابق روابط عمومی سازمان شهرداری های کشور، به رادیو فردا علت این موزل را اینگونه توضیح می‌دهد.
بایستی من به یک آماری که اخیراً از توی نظام جمهوری اسلامی اشاره شد در یک مقایسه با آمار زمان 76 تا سال 80 اشاره داشته باشم که بنابر آمار وقت، تعداد تلفات جاده‌ای ایران از 22000 نفر تا 27000 نفر در سال اعلام شده بود که این میزان در واقع بنابر نظر کارشناسان امنیتی وزارت کشور معادل میزان کشته شدگان نبردهای جنگی در دو کشور آفریقایی بین 4 سال زمانی برابر میشه. در تبیین روند روبه رشد میزان تصادفات و مرگ و میر جاده‌ای، چند عامل بسیار مهم و مشخص که خاستگاه عمدتاً رقابت‌های قدرت محور میان مدیران ارشد حوزه‌های شهری هست دخیل هست در این حوزه. نخستین عامل عدم رویکرد شهروند محور به موضوع مرتبط از توی مدیران حوزه شهری مرتبط می‌شود که عمدتاً پس از دولت نهم می‌توان گفت مدیران حوزه شهری از توی فرماندهان نظامی گماشته شدند. نکته دوم، توزیع نامتوازن و تخصیص غیر کارشناسی اعتبارات حوزه مرتبط به بخش جاده‌ای می‌باشد. رها شدن نیمه کاره طرح‌های زیرساختاری در حوزه حمل و نقل برون شهری یک عامل بسیار مهم در افزایش آمار کشته شدگان جاده‌ای است.
اما تنها حوادث رانندگی بلای جان شهروندان ایرانی نیست و رئیس انجمن علوم ایمنی ایران دکتر ناصراللهی به خبرگزاری ایسنا گفته است در ایران طی هر ساعت 5 نفر دچار حادثه می‌شوند که در این میان حوادث ساختمانی و آتش سوزی هم درصد بالایی از تلفات انسانی را به خود اختصاص داده است.
بعد از این آمار و این مسائل مربوط به مرگ و میر، بریم سراغ فرهنگ و هنر. یه فرصت کوتاهی هست امروز توی همین برنامه که بهتون بگم چه کتاب‌های جدیدی میتونید تهیه کنید. البته ممکنه که خودتون جز کسایی باشید که قبلا اینها رو خونده باشید. یکی از کسایی که میخوام امروز در موردش صحبت کنم گونتر گراس هست که امروز یک شنبه تولدش هست. این نمایشنامه‌نویس معروف آلمانی و برنده نوبل ادبیات امروز 84 ساله میشه. احتمالاً با رمان‌های اون مثل طبل حلبی، سال‌های سگی و موش و گربه ممکنه آشنا باشین. اما به همین بهانه براتون گفتم که اگه از این نویسنده مطرح کتابی نخوندین، روز تولدش میتونه یادآوری خوبی باشه برای پیدا کردن کتاب‌هاش. حتی میتونید از کتابخونه قرض بگیرید یا کتابش رو بخرید. اگر بچه یا دوست آشنا و فامیل نوجوانی دارید که علاقمند به ادبیات و تاریخ هست، میتونید مجموعه 9 کتابی داستان فکر ایرانی رو در نظر داشته باشین که درباره تاریخ ایران هست برای نسل جوان و برای چهارمین بار با نشر افق بازچاپ شده. در این کتاب‌ها و در این مجموعه تاریخ رو میتونید در زندگی و جنگ‌های شاهان ببینید. همینطور میتونید یک مجموعه دوره تاریخی اختصاصی داشته باشین که در اون تاریخ اندیشه، علم، ادبیات، دین و هنر هم عنوان شده. این کتاب فقط برای نوجوانا نوشته نشده، حتی برای خیلی از بزرگترها که حوصله تاریخ و مسائل خیلی جدی رو ندارن هم بسیار به درد بخور هست، به خاطر زبان ساده و جذابی که موضوعهای تاریخی رو در اونها مطرح کرده. و باز هم برای نوجوانها بسته های ادبیات کهن فارسی ویژه نوجوانها توزیع میشه و البته به بهانه هفته کتاب که در آستانش هستیم. این بسته های ادبیات کلاسیک شامل شاعران بسیار قدیمی ایران از مولانا تا حافظ هست. این هم فقط برای نوجوانها خوب نیست، برای خیلی از ماها هم میتونه مناسب باشه. از هنر و ادبیات و اینها گفتیم، ولی دوباره برمیگردیم بریم سراغ اخبار خوب و بد که البته خوب کمتر میشه پیدا کرد، اونم توی شهرهای مختلف در ایران.
از چهار گوشه ایران
یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم، بهت سلام میکنم و در حالی که میخوایم بریم به چهار گوشه ایران سر بزنیم از اصفهان شروع میکنیم. میخوام ازت که در مورد نمایشگاه انجمنهای غیر دولتی بگی که در مورد زاینده رود قرار بود برگزار بشه ولی در اصفهان از برگزاریش جلوگیری شد.
نمایشگاه زاینده رود مادر مدنیت که قرار بود صبح روز شنبه در حاشیه زاینده رود برگزار بشه در شهر اصفهان از سوی فرمانداری اصفهان لغو شد و از برگزاری این نمایشگاه جلوگیری شده. اونطوری که فرماندار اصفهان اعلام کرده، ایشون گفته که تشکل‌های غیر دولتی که قصد برگزاری نمایشگاه رو داشتن از فرمانداری مجوز نگرفتن و به همین دلیل ما جلوی فعالیت اونها رو گرفتیم. یک نمایشگاه محیط زیستی بود و قرار بود در حاشیه این نمایشگاه یک تومار 1 کیلومتری در اعتراض به خوش شدن زاینده رود امضا بشه که فرمانداری اون رو به طور کلی لغو کرد.
بریم به خراسان شمالی. این خبر رو حتما تو هم شنیدی که یک نفر به اتهام انتشار عکسی که گفته شده مبتذل هست، اونم توی فیسبوک بازداشت شده. چه جزئیاتی داری در مورد این خبر؟
سرهنگ یلی رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی ادعا کرده که این شخصی که دستگیر شده با انتشار عکس‌های خصوصی خودش و عکس‌هایی که ایشون اونها رو عکس‌های مبتذل نامیده مرتکب جرم شده و همین دلیل ایشون بازداشت شده. البته فعالیتی که این شخص انجام داده انتشار این عکس‌ها در فضای فیسبوک خودش بوده که یک صفحه شخصی هست و خودش جزو حریم خصوصی به حساب میاد در عرف جهانی، اما فرماندهی پلیس فتای استان خراسان رضوی این رو یک جرم دونسته و گفته که ما در یک حمله ناگهانی این شخص رو بازداشت کردیم و کامپیوترش رو هم ضبط کردیم. البته اسم این شخص رو این مقام نیروی انتظامی اعلام نکرده.
در استان مرکزی فعالیت تنها تشکل مستقل دانشجویی ممنوع شده، درسته؟
بله، در استان مرکزی و در شهر عراق انجمن اسلامی پیشگامان اندیشه دانشگاه آزاد اسلامی عراق که تنها تشکل دانشجویی بوده که از دوران اصلاحات باقی مونده و فعالیت میکرد، فعالیت اون ممنوع اعلام شده. دانشجویانی که عضو این تشکل بودن به هفته نامه عطف یاس که در عراق منتشر میشه اعلام کردن که ما به رغم برگزاری انتخابات خودمون در اردیبهشت ماه سال 89 نتونستیم به شکل کتبی از مسئولین دانشگاه تاییدیه بگیریم و به همین دلیل از ابتدای سال تحصیلی جاری جلوی فعالیت‌های این انجمن گرفته شده.
امیدوارم که تا اینجای برنامه ها رو از دست نداده باشید، یا اینکه اگر انتقاد یا پیشنهادی در مورد این برنامه ها تا اینجایی که شنیدید دارید با ما تماس بگیرید. روی تلفن پیامگیر رادیو فردا میتونید پیغام بگذارید و نظرتون رو بگید در مورد برنامه هایی که روز یکشنبه شنیدید. 2042-02-21-12-41-13. و آخرین برنامه امروز ما توی صبحانه با خبر رو الان براتون پخش میکنیم. موسیقی هست و یک روایت از توماج طاهباس. اسم این برنامه هست قطعه بامدادی.
رفقا، فرقی نمیکنه کجا زندگی میکنیم، همیشه یه عده آدم دور و بر ما از وضعیت هوا، گرما، سرما، بارون و برف یا آفتاب بی پایان شکایت دارن. رفقا، فرقی نمیکنه تو چه حالی باشیم، همیشه یه عده آدم این دور و بر حالشون یا بده یا بدتر. رفقا، فرقی نمیکنه از چه خوابی بیدار شده باشیم، یه عده آدم همیشه این دور و بر کابوس میبینن. فرقی نمیکنه شب قبل چه برنامه‌ای ریخته باشیم، چی تو سرمون باشه، همیشه یه عده آدم صبح که از خواب بیدار میشن فقط به این فکر میکنن که امروز رو هم بگذرونن بره. رفقا، فرقی نمیکنه شاد باشیم یا غمگین، همیشه برای یه عده آدم همه چی یا سیاهه یا سفید. و البته فرقی نمیکنه به نظر ما دنیایی که توش زندگی میکنیم چجوری قابل عوض کردن باشه، چجوری میشه تو شادتر و سرحالتر بود. برای یه دادم این دنیا همیشه بد بوده، بده و بدم خواهد بود. پس ارزش این رو هم نداره که یه روز صبح از خواب بیدار شد و فکر کرد که امروز تسلیم نمیشیم. فرقی نمیکنه که امروز تسلیم بشیم و فردا به راهمون ادامه بدیم، همیشه یه دادم دستشون همیشه بالاست، همیشه. لولونگ de la route à Zos. On n'a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos voeux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Rester seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins, sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route, choisissant nos destins sans plus aucun doute qu'une fois, et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir dans nos petites mains.
من همینجا باید با شما خدافظی کنم روی همین آهنگ زیبایی که به هر حال فرقی نمی‌کنه توماج طاهباز برامون در نظر گرفته. فردا ساعت 7 صبح به وقت ایران صبحانه با خبر دوباره پخش میشه و ما با شما هستیم توی یک برنامه زنده دیگه. تا فردا. Choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'ai pas et ce n'est rien qu'une question d'écoute. Ouvrir nos petites mains goutte que goutte. Prenons-nous la main le long de la route. Laissez vivre la vie qui s'est
sans retenir. Mais les mots ne sont que des mots. À les plus importants, on y met nos sens propres qui changent au gré des gens. C'est con, c'est con peut-être con.